ایمان نمی آورید. گفت به چه چیز ایمان؟ گفت به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت که سوسمار عربی صحبت میکرده با حضرت سامر الائمه کسروی، گفته است خب این که معجزه سوسماره، اون مرد که عرب بود با عربی صحبت میکرد. اینجا گفته که لبیک لبیک ایها السوسمار ایها الذب، ذب یعنی سوسمار، گفت که لبیک لبیک به زبان عربی. چون تو شده هیچ آدم عاقلی همچی کاری میکنه؟ من فکر میکنم که این ضربه هولاک مغول دیوانه کرده بوده این جامعه رو، جامعه که در حال اعتدال فکر باشه و اعتدال خرد باشه که از این مزخرفات نمیمیسید. آدمی که میگفته من آدم مثل شما هستم، حالا ببینید این شروع ادبار گرفتاری و بدبختی هست. این که من عرض کردم خدمت شما تاریخ‌های قدیمتر از 700 سال 800 سال رو بخوانی، به واسطه همین مهملات و مزخرفاتی است که هست. سوسمار گفت لبیک. سوسمار این مجلس حضرت رسالت آورده گفت یا محمد به لات و عزلا سوگند که به تو ایمان نمی آورن تا وقتی که این سوسمار به تو نگرود. اون سوسمار را در برابر حضرت خیر البشر بینداخت و سوسمار راه گریز پیش گرفت. رسول عدد فرمود که ایو حضرت، سوسمار بازگشته به زبان فصیح گفت لبیک. اون حضرت گفت کرا می پرستی؟ سوسمار گفت اون خدایی را که در آسمان عرش آسمان است، بله عرش او و در زمین است، سلطان او و در بهشت است، رحمت او و در دوزخ است، عذاب او. و رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که من کیستم؟ سوسمار جواب داد که توی پیغمبر پروردگار و خاتم انبیا بزرگوار، بله و فلاح یابد هر که تصدیق تو کند و زیان کار باشد هر که تکذیب تو کند. سیاتون مشاهده این گفت و شنیدمود متحیر شد و گفت هیچ نشانه دیگر نمی طلبم. اونگاه کلمه توحید بر زبان جاری گردانید. بله خب اینجا با شعر آورده. بله معجزه دیگر اون که آهوی از گرگ گریخته به حرم در آمد و به ایستاد و گرگ در خارج حرم توقف کرده در وی می نگریست. ابو سفیان ابن حرب، بله، اونها را مشاهده نمود متعجب گرد. گرگ سخن در آمده گفت تعجب می نمایید به حال اون که امر شما از این اعجب است، زیرا که مصطفی صلی الله علیه و سلم شما را به وحدانیت خدا می خواند، اجابت نمی کنید و به خدا سوگند که هیچ چشمی مثل محمد ندیده و هیچ گوشی مانند محمد نشنیده. و ابو سفیان و مخرمه را حیرت زیاده گشته از قاویت حسد، این صورت را بر هیچ که ظاهر نساختند تا زمانی که مسلمان شدند. بعد دوباره شعر آورده از اشعار خودش. و معجزه دیگر اون که از ابو امامه مروی است، یعنی پدر امامه، یکی از زنان ایشان امامه نام داشت اگه خطا نکنم، که روزی رسول صلی الله علیه وسلم موزه می پوشید، چون یک پای مبارک را در موزه کرد کلاغی آمد و موزه دیگر را ربود به هوا برد و بینداخت و ماری از موزه بیرون آمد. و حضرت فرمود که هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد باید که موزه نپوشد تا وقتی که اون را نیفشاند. و از این دست داستان ها خیلی زیاد هست. میخوام بگم که این آخوندهای شیعه پیروانشون هم بی اندازه بی سواد بودن و ناآگاه بودن. این مثلا همین داستان شیری نیست، این بیچاره آهویی که میگوید در دست صیاد بود و بعد آمد پیش رسول و گفت این آهو، آهو به زبان عربی گفت که من بچه شیرخور دارم و این صیاد من آزاد بکنه و بعد رفت شیر داده برگشته. میخواستن این لطافت رو و این رقت قلب رو زنده بکنن در این آدم های جاهل نادان که قد حیوانات رو اذیت نکن. و چون اون آدم ها اون مایه در واقع قوت خرد نداشتن که بفهمن آقا این حیوان بیچاره میخواد زندگی بکنه و نباید اذیت بکنیم، نباید بکشیم بچه هاشو بگیریم فلان، میمادن این دروغ ها رو به هم میبافت. مقصود این که شما ببینید چه میزان انحطاط در اندیشه و فکر ایرانی وارد شده است که حدود 340 یک مورخی داریم به دنبونه نوشته و در سال 930 ما یک مورخی داریم داستانها رو بدیم بهش نوشته. پیداست که به قول معروف کازالیتی از بین رفته، یعنی مغز این ساختار منطقی خودش رو از دست داده، علت و معلول رو دیگه نمیفهمیده. هر چیزی دارای یک علتیست، علت داریم و معلول، علت داریم و معلول، نمیشه که بی جهت اتفاقی بیفته. سال 930 یعنی شاه اسماعیل صفوی فوت شده و بعد از او شاه طهماسب بس و آمدن گروه های بسیار زیاد آخوندهای دروغوی شیعه از منطقه جبل عامل و فلسطین و جاهای دیگه که تعلیم و تربیت کنن ایرانیان را به این دروغ ها و سخنان شاهدار، تا وقتی میرسیم به روزگار مجلسی که کار کامل شده واقعا. نمونش هم حلیت المتقین و مهر قلقلوب. یک کسی میگو آقا مهر قلقلو یعنی چی؟ گفتم آقا مهر قلقلو نیست، مهر قلقلوب یعنی چیزی که قلوب را آتش میزنه، داستان کربلاست. میگو مهر قلقلوب، مهر قلقلوب، بهار الانوار. اینا رو نگاه بکنید ببینید که چه حکایتیست از دروغش، دروغهای شاهدار. و حالا ببینید ادبار و گرفتاری و بدبختی اینجاست که در قرن 21 در روزگار گسترش علم و معرفت و اقتصاد و تکنولوژی ما گیر چه کسانی افتادیم که همین دروغهای شاهدار رو که از بن اینها پایه و مایه هیچی نداشتن، اینها رو به عنوان قوانین مملکت حاکم کرد. متعه خمس، خمس، خمس آقا مال دزدی خمس داشت، یعنی مال زحمت نکشیده. شما برید شمشیری بکشید بزنی سری گردن یه بازرگان بدبختی وسط راه که مسلمونی، سرشو ببری اموالش بیاری باید خمسش بدی. اما دیگه مالی که با عرق جبین و کد یمین در این دنیایی که پر از رقابت هست و 30% کسی اگه سود بکند در این آمریکا خیلی سود کرده، چگونه 25%ش بده به عرض کنم که 20%ش بده به آخوند گردن کلوپ بخوره. خب ست رو دادی معلوم در واقع جدال سنی با شیعه و این فریادی که علی تصنص میزنن در طول باشه سر همین چند چیزه. یکی موضوع امامته که علی تسنن میگن آقا رسول فرمود الیوم اتممت لکم دینکم و اینم قرآن و اینم دستوراتشه، اینم تمام شده دیگه. وقتی ما میگوییم که خاتم النبیین یعنی این نبی و رسول آخر بوده دستورات کامل داده، اینا باور اوناست دیگه، دنباله و روده نداره که حالا یک نمیدونم علی بن ابی طالب بیان بود و بچه‌های راش رو فلان حرفا، یکیش به ته چاه رفت این حرفا، یکی هم سر ماجرای خمسه. خمس رو بسیار حرام و زشت می دانن اهل تسنن و حق با اونهاست. یکی هم همین متعه است و دو نقطه دیگر، دو سه نقطه دیگری هم هست. متعه بله، نام این کتاب تاریخ حبیب السیر و نام این کتاب تاریخ نامیه طبری. امیدوارم که حسل شما را سر نبارده باشیم. اینا مطالب مهمه مربوط به حیات اجتماعی و سیاسی ماست. بسیار باستی توجه کنیم به این قضایا، ریشه یابی کنیم این دردها رو تا بتوانیم مشکلی را حل بکنیم.